عنوان نکته امروز ویژگی های انسان های خلاقه. خلاق کیست و چگونه خلاق می شود؟ یکی از افراد معاصر ما آقای استیو جابز بود که اخیراً درگذشتند. آقای استیو جابز خیلی ثروتمند بود، اما شهرتش برای ثروتش نبود، بلکه برای قدرت خلاقیتش بود که تحصیل همگان را برانگیخته بود. مگر اقتصاد بد نیست؟ چرا برای آقای استیو جابز و کمپانی اپل بد نبود و از هر زمانی درآمد کمپانی اپل بیشتر شده؟ آقای استیو جابز قبل از فوتش یه وصیت هم برای آمریکا داشت: اگر آمریکا می‌خواهد از این مخمصه اقتصادی در بیاد، فقط یک راه داره و اون خلاقیته. اونهایی که تلفن همراه آیفون دارین، پشت آیفونتون رو نگاه بکنید. وصیت ایشون پشت تلفن آیفون شماست. پشت تلفن‌های آیفون نوشته: Designed by Apple in California, Assembled in China. طراحی توسط اپل در کالیفرنیا، تولید در چین. ایشان به آمریکایی‌ها میگه که پول در خلاقیته، در تولید ما نمیتونیم رقابت کنیم. ممکنه که ما فکر کنیم که انسان‌های خلاق از ما باسوادترن، اما در کمپانی اپل خیلی مهندس‌ها باسوادتر از آقای استیو جابز بودن و هستن. چیزی هم در ژن این انسان‌های خلاق نیست که در ما نباشه. پس انسان‌های خلاقی مانند آقای جابز چه کار کردن؟ چه کار می‌کنن که ما می‌تونیم از اونها درس بگیریم؟ اول از همه این افراد عشق و علاقه خاصی به یه رشته دارن. شبانه روز در موردش تحقیق و مطالعه و تمرین می‌کنن تا ایده‌های جدیدتری برای گسترش ایده‌شون پیدا بکنن. در یک زمینه کاوشگرن. اگر پرتقال گرون شد به فکر خریدن باغ پرتقال نمیافتن، مگر مانند آقای وارن بافت رشتهشون سرمایه گذاری فقط باشه. They're very focused. هنری فورد در مورد هر آنچه که مربوط به صنعت اتومبیل میشد تحقیق میکرد، از آلیاژهای مختلف برای ساخت بدنه موتور تا طراحی خط تولید را امتحان میکرد و به مرحله اجرا میگذاشت. تحقیقات نشون میده که برای متخصص شدن در هر رشته‌ای حداقل به 10,000 ساعت تمرین مداوم و جدی احتیاجه. ما باید یک رشته مورد علاقه‌مون رو پیدا کنیم و تمرین کنیم. نکته کلیدی اینجاست که اون رشته رو بعد از ته دل دوست داشته باشیم. اگر به اون رشته علاقه نداشته باشیم، 10,000 ساعت تمرین شکنجه است. آیا اصلا یه پروژه دراز مدت مورد علاقه داریم که در اون مداومن بخوایم کند و کاف کنیم؟ خلاق‌ها به پروسه کار خیلی بیشتر از نتیجه کار اهمیت میدن. همه میخوان موفق بشن، اما فقط خواستن موفقیت کافی نیست. هر روز ما باید قدمی در جهت موفقیت برداریم. خلاق شدن مانند کلید چراغ نیست که یک دفعه روشن بشه. کاری تدریجی و دراز مدت. هر روز باید تحقیق و تمرین بکنیم تا به نتیجه برسیم. برای اینکه بهتر توضیح بدم، کم و بیش همه ما ایرانی‌ها با بازی تخته آشنایی داریم. آیا در بازی تخته فقط می‌خوایم شانس بیاریم، تاس خوب بیاریم، یا اهمیت رو در بازی خوب کردن می‌گذاریم؟ بازیکن ناشی با تاس خوب هم بد بازی می‌کنه. بازیکن خوب ممکنه که در کوتاه مدت شانس نیاره، اما در دراز مدت شانس هم میاره. شانس با کسیه که بازی خوب میکنه. یک کار درست رو باید هر روز تمرین کرد، اگر هم هر روز جواب مثبت نگیریم. به قول لوی پاستور، شانس با کسیه که آمادگی ذهنی داره. برای مثال فلمینگ اتفاقی پنسیلین رو کشف کرد، اما به دنبالش بود. کار و تحقیق روزانه رو میکرد، یک روز هم اتفاقی شانس آورد. خیلی از اختراعات و اکتشافات دنیا اتفاقی بوده، اما شخص مخترع یا مکتشف آمادگی ذهنی برای دیدن اتفاق داشته. در خیلی از موارد طرف به دنبال یه چیزی بوده و یه چیز دیگه‌ای رو پیدا کرده. خلاق‌ها هیچ وقت مسائل رو سطحی نگاه نمی‌کنن. چون انیشتین گفته یا در کتاب نوشته، برای اونها کافی نیست. خودشون باید تجربه بکنن، یه درک عمیق‌تری از یک نظریه پیدا بکنن. به جای اینکه بخوان توجه جلب بکنن، به ریزکاری‌ها توجه می‌کنن. خیلی ها فکر میکنن که همه چی در کتاب هست و اونها هم همه رو خوندن و میدانن. اگر هم تحقیق میکنن، به دنبال این هستن که سندهای بیشتری برای اثبات عقیدهشون پیدا کنن. تو این دنیا به دنبال میخ میگردن تا اون چه که باور دارن محکمتر بکنن، به دنبال شواهد و مدارک بیشتری برای تحکیم عقیدشون هستن. اما افراد خلاق به دنبال پیدا کردن نواقص عقیده هاشون هستن. برای مثال چارلز داروین هرگاه که موردی پیدا میکرد که با نظریهش تطبیق نمیکرد با دقت بیشتری نوت برمیداشت. به دنبال این نبود که فقط مدارک بیشتری برای اثبات نظریهش جمع آوری بکنه، نواقص نظریهش رو جدیتر میگرفت. از شک به ایمان میرسید، نه از ایمان به ایمان. از ایمان به ایمان تعصب میاره، پیشرفت رو متوقف میکنه. انسان ممکنه راه رو اشتباه بره، در اشتباهش هم پافشاری بکنه. برخوردی به این صورت که ما همیشه در شرکتمون به این نحو این کار رو انجام میدادیم از پیشرفت جلوگیری میکنه. خلاق ها با هر مقوله‌ای که برخورد میکنن نمیگن که من خودم میدونم، با یک نگاه جدید فرش مطلب رو بررسی میکنن. اگر همیشه یه مسئله رو با یه زاویه یا با همون پیش‌فرض‌های قبلی نگاه کنیم، نوآوری اتفاق نمیفته. ذهن رو باید خالی کنیم و دوباره نگاه بکنیم. به قول سهراب سپهری، چشم‌ها را باید شست. یک داستان قدیمی هم هست که روزی یه نفر پلوی یک عارفی در خاور دور میره. به اون میگه که من تعریف شما رو خیلی شنیدم، خواهش میکنم که منو به شاگردی خود بپذیرید و منو هدایت کنید. عارف پس از اندکی گفتگو به او چایی تعارف میکنه. اونقدر چایی در استکان میریزه که سر میره، اما بازم همینطوری چایی میریخته. اون شخص به عارف میگه چیکار میکنید؟ مگه نمیبینی که چایی داره سر میره، اما شما هنوز داری چایی میریزی؟ اون عارف به اون مرد میگه که ذهن تو هم مانند این استکان پره. من هرچه به تو بگم در ذهن پر تو اثری نخواهد داشت. ذهنت رو باید خالی کنی تا یاد بگیری. خلاق ها مسائل رو از جوانب مختلف نگاه میکنن. اوایل کار ادیسون به تنهایی کار میکرد، اما به خاطر اینکه تنهایی کار میکرد همه جوانب رو نمیتونست در نظر بگیره. یکی از اولین اختراعاتش دستگاه شمارش رأی بود که در یک لحظه نتیجه رأی گیری رو اعلام میکرد. این اختراع رو سعی کرد به سنای آمریکا بفروشه، اما سناتورها به اون علاقه نشون ندادن. دلیلش هم این بود که سناتورها نمیخواستن جواب نهایی رأی‌گیری رو در جا بفهمن. اونا میخواستن ببینن که رأی‌گیری به چه جهتی حرکت میکنه که اگر به دلخواه اونا نبود با معامله با سناتورهای دیگه رأی بخرن. برفرض تو در اینجا به لایحه من جواب مثبت بده، در عوض من در نوبت دیگه به لایحه تو رأی میدم. با اینکه اختراع ادیسون در وقت رأی‌گیری صرفه‌جویی میکرد، اما به درد اونها نمیخورد. ادیسون از اونجا درس گرفت که به تنهایی همه چیز رو نمیتونه پیش بینی بکنه و هرچه دایورسیتی در تنوع در افکار باشه، جوانب کار رو بهتر میتونه در نظر بگیره. تیم اولیه ادیسون افرادی بودن که سابقه و حرفه اونها نسبت به یکدیگه هیچ شباهتی نداشت. ادیسون به تنوع عقیده معتقد بود. مثال دیگه، آمریکا رو چه عاملی آمریکا کرده؟ تنوع در افکار، عقاید و نژادها بوده. از همه دنیا مردم با گذشته های کاملا متفاوت می آیند و با هم افکارشان را روی هم می ریزند. از تمام دنیا افکار آدم ها را در یه دیگ می ریزند و مرتب هم می زنند و هر چندگاه یه بار از درونش یه ایده جدید می کشند بیرون. باز هم برای مثال، ادیسون برای انتخاب کارکنان جدیدش یک امتحان معلومات عمومی علمی 150 سالی داشت که متقاضیان برای استخدام باید حداقل 90% می گرفتند. ادیسون آدم‌های گوناگون با معلومات گسترده استخدام می‌کرد. ادیسون مهندسان یک بعدی استخدام نمی‌کرد که فقط از یک رشته بدانند. ما هم به تنوع در افکار نیازمندیم. مطالعه ژورنال‌ها، مقالات و سمینارهای مربوط به حرفه خودمون که اجباریه. اما برای پیدا کردن یه ایده جدید باید مقالات و کتب رشته‌های دیگر رو مرور بکنیم. ایده‌های جدید رو در رشته‌های دیگه ممکنه پیدا بکنیم. اگر همه به یک نقطه برای شکار برون، کسی شکار جدیدی پیدا نمی کنه. باید برای شکار ایده های جدید به جاهایی بریم که کسان دیگه در رشته ما نرفتن. خیلی از ایده های جدید تلفیق، اکستنشن یا ترکیب ایده های قدیمی با ایده های دیگه در رشته های دیگره. برای مثال والت دیزنی برای تأسیس پارک تفریح اول به پارک تیبولی در دانمارک میره. ایده اصلی رو اونجا میگیره، بعد به هر پارک تفریح در هر جای دیگه بود سر میزد تا بهترین ایده ها رو از نقاط مختلف جمع آوری بکنه و با هم ترکیب کنه. آقای سم والتون، مؤسس کمپانی والمارت، نیمی از وقتش رو در فروشگاه خودش میگذاشت و نیمی دیگه رو در فروشگاه دیگران. به دنبال ایده های بهتری بود که در فروشگاه های خود بتونه استفاده بکنه. یا برای مثال سعدی، حافظ و مولانا واژه ها را از خودشون به تنهایی ابدا نکرده بودن. واژه ها بوده، داستان ها بوده، اسلوب هاشم بوده. اما اونها با پس و پیش کردن واژه ها این شاهکارهای ادبی رو به وجود آوردن. تمام مواد اولیه تکنولوژی امروز در 100,000 سال پیش هم بوده. چیزی از کره دیگه هم نیومده. انسان در طول تاریخ تونسته با پس و پیش کردن اطلاعات ایده های جدیدی رو ارائه بده. برای همین ما همیشه به معلومات جدید و نظریات جدید احتیاج داریم. هر کسی هر چقدر هم عالم باشه، اگر فقط شروع کنه از مغز خودش فقط تغذیه کنه، دیر یا زود خوراک فکریش تموم میشه و نوآوری و ایده جدیدی نمیتونه ارائه بده. ممکنه که اصلا ما با موفقیت فقط یک ایده، یک جرقه فاصله داشته باشیم. هر آنچه که اطلاعات و ایده های متفاوت بیشتر میشه، احتمال نوآوری هم بیشتر میشه. شما آشپزی را در نظر بگیرید که مواد اولیه‌اش فقط برنج، نمک و فلفله. چند تا خوراک میتونه تهیه کنه؟ هرچه که مواد اولیه و ادویه بیشتری در دسترسش بگذاریم، به طور تصاعدی خوراک‌های بیشتری میتونه تهیه کنه. یه کتاب آشپزی هم بهش بدین، خیلی ایده ها پیدا میکنه و خیلی از اشتباهاتش کم میشه. اول از روی کتاب کپی میکنه، بعد با تجربه از خودش نوآوری میکنه. آشپز در مورد انتخاب مواد اولیه مرغوب هم باید دقت بکنه. با مواد اولیه نامرغوب یک غذای خوب نمیشه تهیه کرد. برای محصول خوب مواد اولیه مرغوب میخواد. با جنس نامرغوب نمیشه محصول مرغوب تولید کرد. اگر گوچی، لوی ویتان یا مارکهای دیگه معروف دنیا هر ماده اولیه که گیرشون میمد استفاده میکردن، این شهرت رو نداشتن. اگر یل، پرینستون، هاروارد، ام‌آی‌تی هر دانشجویی رو قبول میکردن، دیگه دانشگاه معروفی نبودن. موفقیت ما هم بستگی به خوراکهای فکریمون داره. چه برنامه‌های تلویزیونی نگاه میکنیم، چه کتاب‌های مطالعه میکنیم، به چی فکر میکنیم، به چه وبسایت‌هایی میریم و خلاصه با چه کسانی نشست و برخاست میکنیم. آیا فقط با همون دوستان همیشگی صحبت میکنیم یا به دنبال دوستای جدید دیگری هستیم که ذهنمون رو تحریک بکنن؟ برای مثال ادیسون و هنری فورد دوستی خیلی نزدیکی داشتن. ساعت‌ها با هم می‌نشستن و برای طرح باتری ماشین با هم ایده رد و بدل می‌کردن. اگر دوستی هنری فورد و ادیسون نبود، شاید هنوز برای ماشین باید هندل می‌زدیم یا ماشین‌ها رو اول باید هول می‌دادیم تا روشن بشن. در خاتمه، در فارسی ریشه لغتی خلق، خلاقیت و خالق یکیه. در انگلیسی هم همینطوره. create creativity the creator. به خداوند هم میگوییم خالق یا the creator. در نتیجه کسانی که خلاق هستن از همه به خداوند نزدیکترن. با اختراعات و اکتشافاتشون رازهای طبیعت رو پیدا میکنن، زندگی رو برای دیگران آسان‌تر میکنن. خلاقیت یه چاشنی دیگه هم داره. تخیل، imagination. تخیل سرعتش بیشتر از سرعت نوره. تخیل آدمی میتونه از تمام کهکشانها بزرگتر باشه. تخیل بزرگترین هدیه‌ایه که خداوند به بشر داده. با تخیل چیزی رو که وجود نداره انسان میتونه در ذهنش مجسم بکنه و به واقعیت برسونه. در حال حاضر انسان با تخیلش تونسته یک دنیای مجازی در فضای اینترنت درست بکنه. یا برای مثال انیشتن در 16 سالگی تخیلش این بود که اگر سوار یک پرتو نور بشه چه اتفاقاتی میتونه بیفته. تخیلش بود که موجب دستاوردهاش شد. شاید یک ساعت در روز یا هفته دور از همه چیز فقط وقت برای تخیلات سازنده بگذاریم. به فرزندانمونم یاد بدیم که خلاقیت یک کار مداوم و تدریجیه، کار یک شبه نی. دیگه فقط نمره خوب گرفتن و مدرک گرفتن ضامن موفقیت نی. همون مطالعه رو 2.5 میلیارد چینی و هندی دارن نگاه میکنن. با مطالعه و تمرین دائمی میشه نوآوری و رقابت کرد. فقط به هدف نگاه نکنیم، به مدرک نگاه نکنیم، به نمره نگاه نکنیم. توجه بیشتری به کندوکاو و پیشرفت‌های روزانه بکنیم. امیدوارم خوب و سلامت و موفق بشین. تا نوبت دیگه، خدا نگهدار.